نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در نخستین ثانیه هایی که چهارشنبه 17 آبان ماه در ایران آغاز شده. آزاده اسدی هستم و شما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا همراهی میکنم با بخشای متنوعی که همکارانم براتون تهیه کردن. بریم سراغ خبرها با همکارم فرهنگ قوی.
با درود فراوان. در پی مسدود کردن بندرها و فرودگاه‌های یمن از سوی عربستان سعودی و امارات متحده عربی، حوثی‌های مورد حمایت ایران روز سه‌شنبه این دو کشور را تهدید به حمله با سلاح کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر سیاسی شورشیان حوثی با انتشار بیانیه اعلام کرد تمامی فرودگاه‌ها، بندرها، گذرگاه‌های مرزی و مناطق حائز اهمیت عربستان سعودی و امارات متحده عربی هدف مستقیم سلاح‌های ما خواهند بود. در این بیانیه تاکید شده که حمله به عربستان و امارات حق قانونی این گروه است. عربستان و امارات متحده در ائتلافی هستند که از سال 2015 سعی دارد با تضعیف شورشیان شیعه حوثی دولت یمن را به قدرت بازگرداند. بیانیه جدید دفتر سیاسی حوثی‌ها یک روز پس از آن منتشر می شود که ائتلاف عربی اعلام کرد تمام مرزهای یمن را بسته است. بستن مرزهای یمن پس از آن رخ می دهد که نیروهای سعودی شنبه گذشته موفق به دفع حمله یک موشک بالیستیک شدند که حوثی‌ها به سوی فرودگاه بین المللی ریاض پایتخت سعودی پرتاب کرده بودند. در ایران دادستان تهران روز سه‌شنبه از صدور حکم اعدام برای یک عضو گروه حکومت اسلامی یا داعش خبر داد و اعلام کرد که 23 متهم مرتبط با این حمله با حمله در واقع این گروه به مجلس شورای اسلامی شناسایی و دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عباس جعفری دولت آبادی جزئیات بیشتری درباره دستگیری این افراد نداد و مشخص نیست که آنان چه زمانی دستگیر شدند. وی همچنین بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد که حکم اعدام یک عضو گروه حکومت اسلامی در دیوان عالی کشور تایید شده است. مقامات امنیتی و قضایی ایران پس از حملات 17 خرداد به مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خمینی در تهران تا کنون از دستگیری 10 تن از افراد وابسته به گروه داعش در مناطق مختلف ایران خبر دادند. ساختمان مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی در تهران روز 17 خرداد هدف 2 حمله همزمان قرار گرفت که ساعاتی بعد گروه داعش مسئولیت آنها را بر عهده گرفت. در این حمله 17 تن کشته و بیش از 50 نفر نیز زخمی شدند. در خبر دیگر، یوکی آمانه و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید نهاد تحت هدایتش تا امروز به همه اماکنی که لزوم به بازدید از آن بوده دسترسی کامل داشته است. آقای آمانه در گفتگویی با شماره روز سه‌شنبه نشریه فاینانشال تایمز و پیش از دیدار با نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد افزود که می‌خواهد سوء تفاهم‌های زیادی را که درباره توافق هسته‌ای وجود دارد روشن کند. او که به آمریکا سفر کرده پیشتر در تابستان میزبان خانم هیلی در وین مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. در آن دیدار نیکی هیلی بر موضوع بازرسی از تأسیسات نظامی ایران تاکید کرده بود. یوکی آمانو در این مصاحبه گفت بازرسان آژانس اگر بخواهند می توانند از اماکن نظامی ایران نیز بازدید کنند و به گفته او نقش این گونه اماکن در نظارت بر برنامه اتمی ایران بزرگ نمایی شده است. مقام های دولت آمریکا خواستار دسترسی به اماکن نظامی برای راستی آزمایی از برنامه اتمی ایران شدند، ولی مقامات جمهوری اسلامی در پاسخ به این درخواستا گفتند اجازه این بازدیدها داده نخواهد شد. خانم آزاده،
متشکرم. از شما فرهنگ قویمی بود. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. در روی ایران و عربستان بر سر یمن، حوثی‌ها فرودگاه و بندرهای عربستان امارات را تهدید به حمله کردند.
طبقه حاکمه در قدرت در عربستان به این نتیجه رسیده که تا زمانی که ترامپ در قدرت هست بهتر تسویه حساب با ایران بکنند.
گمانه‌زنی‌ها درباره بازداشت‌ها در عربستان، مبارزه با فساد یا شرایط سیاسی.
آقای محمد بن سلمان در حقیقت داره خودشو آماده میکنه که به پادشاه آینده عربستان تبدیل بشه و در این راه مجبور دست به یک کارهایی بزنه که این راه رو هموار بکنه.
در 23 کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل در بن قرار است 197 کشور بر سر چه مواردی به نتیجه برسند؟
توافق پاریس تعهدات داوطلبانه کشورها بود، اما حالا میخوان فرموله کنند ببینن چطوری ما به این تعهدات برسیم اگر سال 2020 و سال اجرا شدن این تعهدات برسیم.
و وزارت ورزش و جوانان گفته است تیم فوتبال نفت تهران هنوز نتوانسته بدهی‌هایش را به طلبکاران بپردازد و از لیگ حذف خواهد شد.
هنوز تماسی با طلبکاران گرفته نشده، طلبکارانی که میتونن حیف بسیار بزرگی رو در بر میگیره توی فوتبال و غیر فوتبال ایران.
همراه ما بمونید، در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا بخش دیگه از برنامه جامعه رو خواهید شنید. همونطور که در خبرها شنیدید، پیامدهای پرتاب موشک به فرودگاه ریاض که حوثی‌های یمن مسئولیتش رو به عهده گرفتن همچنان ادامه داره. شبه نظامیان حوثی یمن روز سه‌شنبه عربستان سعودی و امارات متحده عربی رو به حمله نظامی تهدید کردند. افزایش تنش در یمن یک بار دیگه عربستان و ایران رو رو در روی یکدیگر قرار داده. از جمشید زند بشنویم.
محمد بن سلمان ولیعهد و وزیر دفاع عربستان سعودی بار دیگر در واکنش به پرتاب موشک به فرودگاه ریاض از طرف حوثی‌های یمن، جمهوری اسلامی ایران را به تهاجم نظامی مستقیم متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد بن سلمان در گفتگوی تلفنی با بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا گفته است این عمل یعنی حمله موشکی را میتوان اقدام جنگی به حساب آورد. روز گذشته هم عادلت جوبیر وزیر خارجه عربستان در گفتگویی با شبکه خبری CNN آمریکا گفت که ایران در این کار دست داشته است. وی حمله موشکی به فرودگاه ریاض را به منزله اعلان جنگ از سوی ایران توصیف کرد و گفت در فرصت مناسب پاسخ درخور به آن داده خواهد شد. در واکنش به این تهدید، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با رد اتهام‌های اخیر علیه تهران این گونه اتهامات را ناروا، غیر مسئولانه، مخرب و تحریک‌آمیز خواند. تهران عربستان سعودی را به دخالت در امور یمن متهم می‌کند، اما ریاض با رد این اتهام می‌گوید که ائتلاف منطقه‌ای به درخواست دولت قانونی یمن وارد جنگ با گروه حوثی‌های شیعه شده است. در مقابل عربستان می‌گوید ایران با حمایت نظامی و مالی خود از حوثی‌های یمن که کنترل صنعا پایتخت را در دست دارند به نارامی در منطقه دامن می زند. محسن میلانی استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی اظهارات اخیر مقامات عربستان به ویژه ولیعهد آن کشور را تشدید فعالیت‌های ریاض برای تشکیل جبهه واحدی علیه ایران می داند.
فعلا به نظر من تمام شواهد نشون می ده که ایجاد تنش برنامه اصلی عربستان سعودی با ایران و این سیاست جدید عربستانه و دو سه نکته مهم در رابطه با این سیاست من با توضیح بدم. یکی این که یه دلیلی که این سیاست جدید رو محمد بن سلمان اتخاذ کرده اینه که خود ایشون رابطه خیلی نزدیکی با آقای ترامپ داره، پدر ایشون پادشاه عربستان رابطه بسیار نزدیکی با آقای ترامپ دارن و داماد آقای ترامپ هم آقای کوشنر رابطه بسیار نزدیکی با هر دو اینها دارن. بنابراین به نظر میرسه که طبقه حاکمه در قدرت در عربستان به این نتیجه رسیده که تا زمانی که ترامپ در قدرت هست بهتره تسویه حساب با ایران بکنن. مسئله دوم اینه که اگر شما به عملکرد محمد بن سلمان در این چند ماه اخیر، چند سال اخیر نگاه بکنید، میبینید که هر موقع اشکالات مهم داخلی داشته مسائل خارجی رو گنده کرده، به خاطر اینکه با در نظر گرفتن اینکه ما میدونیم در این چند روز تعداد زیادی از آدم‌های بسیار مهم در عربستان دستگیر شدن، با این حال رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ میگه معتقد هستند که پادشاه عربستان و محمد بن سلمان میدونن دارن چیکار میکنن و دستگیری این افرادی هم که اسم بردم کار بسیار درستیه. بنابراین فعلا به نظر میرسه که رابطه عربستان سعودی و آمریکا خیلی خوبه و این در رابطه مستقیم با سیاست کلی عربستانه که یک جبهه ضد جمهوری اسلامی از عربستان سعودی، بعضی از کشورهای خلیج فارس و اسرائیل به وجود بیاد.
از سوی دیگر مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، میگوید این گونه رفتار عربستان واکنشی است به عملکرد مداخله گرایانه ایران در منطقه.
امروز نفوذ جمهوری اسلامی رو شما در عراق، در سوریه، در لبنان و در یمن کاملا میتونید مشاهده کنید. طبعا دولت سعودی، هر دولتی، فرض کنیم مثلا دولت سعودی یک دولت کاملا دموکراتیک و غیر فاسد، هر دولتی آنچه که در همسایگیش میگذره طبعا نسبت بهش عکس العمل نشون میده. شما به تیتر روزنامه کیهان در روز گذشته نگاه بکنید، اعلام میکنه که ریاض مورد هدف قرار گرفته، هدف بعدی دبی هست. جمهوری اسلامی یک سیاست فرقه گرایانه رو داره در منطقه به پیش میبره. در انواع و اقسام تنش‌هایی که در منطقه وجود داره، جمهوری اسلامی امروز نقش بازی میکنه. بعد از این که خیالش از داعش در منطقه تا حدود زیادی راحت شده، اینها دارن به سراغ عربستان سعودی میرن. رفتار عربستان سعودی به نظر من کاملا رفتاری است برای حفظ امنیت در اون کشور، ربطی هم به رژیم اون کشور یا مسائل داخلی اون کشور من چندان نمیبینم.
در حالی که نزاع لفظی بین ریاض تهران ادامه دارد و در روزهای اخیر با پرتاب موشک به فرودگاه ریاض به اوج خود رسیده، روز سه‌شنبه حوثی‌های یمن تهدید کردند که بنادر فرودگاه‌ها، مرزهای زمینی و مناطق مهم در عربستان و امارات متحده عربی را هدف قرار خواهند داد. این تهدید حوثی‌های یمن که از طرف ایران حمایت می‌شوند، در واکنش به بستن تمامی مرزهای مهم زمینی، دریایی و هوایی یمن از سوی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان است. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، معتقد است رودررویی تهران و ریاض که در روزهای اخیر در جنگ داخلی یمن خود را نشان داده، باید با مذاکره رودررو و پذیرش همزیستی متقابل به پایان برسد.
ببینید، مسئله خاورمیانه خیلی پیچیده است و اینکه فقط ما بیاییم بگیم جمهوری اسلامی باعث این تنش‌ها هست یا سیاست‌هایی رو که دارن، سیاست‌هایی که باعث این میشه که ثبات نداشته باشه، به نظر من یک طرف است و صحیح نیست. اشکالات جدی در خاورمیانه باعث این شده که این جنگ‌های فرقه‌ای به وجود بیاد. مقدار زیادی ایران تو این کارها سهم داره، ولی رول عربستان سعودی هم نباید فراموش کرد. مسئله مهم به نظر من، مسئله اساسی اینه که تا زمانی که عربستان سعودی به عنوان یک کشور پرقدرت اسلامی و جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرت مهم منطقه‌ای، اینها با هم دیگه نشینن پای میز مذاکره و سعی بکنن جنگ‌های نیابتی خودشونو استفاده کنن، منطقه آرامش نخواهد داشت. ببینید، این که ما مرتب عربستان سعودی صحبت از این میکنه که ایران داره در کشورهای عربی مداخله میکنه، خیلی جالبه که رئیس جمهور لبنان که یک کشور مستقل هست، استعفاشو میره توی یک کشور دیگه اعلام میکنه. ببینید، چند مدت قبل این ایران نبود که رابطه‌شو با قطر قطع کرد. این ایران نبود که سرباز فرستاد به بحرین و جنبش بهار عربی رو در اینجا از بین برد. خب ایران در ضمن سرباز میفرسته به سوریه. نکته من این نیست که بگم ایران دستش تمیزه و عربستان نیست. من به نظرم هر دو وارد یک جنگ سردی شدن با همدیگه و هر دو باید این رو قبول بکنن که بدون همدیگه نمیتونن در منطقه زندگی بکنن و نمیتونن آرامش به دست بیارن. بهتره که بشینن با همدیگه مذاکره کنن و مسائل مهمی که داره این منطقه رو از بین میبره حل و فصل کنن.
جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی تا کنون به تهدید حوثی‌های یمن مبنی بر هدف قرار دادن فرودگاه‌ها، بنادر و مرزهای زمینی عربستان و امارات واکنش نشان ندادند.
درباره افزایش تنش در یمن شنیدید که بار دیگر عربستان و ایران رو در روی هم قرار داده. جمشید زند گزارش میداد. اما گزارش‌های درباره حصر خانگی عبدرب منصور هادی، رئیس جمهور یمن در عربستان منتشر شده. ساعتی پیش در این زمینه با ایلیا جزیری، همکارم در منطقه، گفتگو کردم.
مسئله احتمال حسن خانگی عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهور یمن در عربستان سعودی مدت هاست مطرح میشه. برخی رسانه ها این خبر رو منتشر میکنن، اما هیچ تکذیب یا تاییدی این خبر نمیشه. حتی یک بار بعد از منتشر شدن این خبر عبدالرباح منصور هادی در رسانه ها حاضر شد. مسئله که پیش اومد و این خبر امروز بازتاب زیادی پیدا کرد این هست که خبرگزاری آسوشیت پرس به نقل از منابع محلی یمنی این خبر رو منتشر کرد و در خبر اومده که دلیل این اتفاق اختلافاتی هست که عبدالرباح منصور هادی با امارات داره. هنوز اصل خبر تایید نشده. حتی کسانی که این خبر رو به خبرگزاری آمریکای آسوشیت پرس دادن اسمشون رو یاد نکردن. دولت امارات عربستان سعودی درباره این خبر موضع‌گیری نکردن. اختلاف نظرها میان رسانه‌ها هم در این باره زیاد هست.
برگردیم به موضوعی که از امروز صبح به شدت مطرح شده. حوثی‌ها امروز تهدید به هدف قرار دادن فرودگاه‌های مختلف عربی، امارات متحده عربی و همینطور اقدام نظامی در دریای سرخ کردند.
در یکی از گزارش‌ها گفته که این گروه تونه فرودگاه‌های عربستان سعودی و امارات متحده عربی رو هدف قرار بده. گفته همه فرودگاه‌ها و گذرگاه ها و همچنین گذرگاه زمینی و هوایی در کشورهای خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی در تیررس گروه انصار الله هست یا همون حوثی. این تهدید روی حوثی ها محمد عبدالسلام در شبکه اجتماعی توییتر در حساب خودش تهدید کرد که اگر عملیات نظامی در دریای سرخ، این ائتلاف میتونه حرکت کشتی ایرانی بین المللی رو در دریای سرخ استفاده از موشک هایی که داره. این تهدید چند ساعت بعد از اون بیان میشه که خبرگزاری سبا گفته بود حوثی ها و همون گروه انصار الله به موشک هایی دست یافتن، موشک هایی که در دریا میتونه استفاده قرار بگیره. این موشک ها رو خبرگزاری سبا مدعی شد که ساخته محلی ساخت یمن هست و در حقیقت گروه حوثی میگه ما ساختیم این موشک ها رو. در مقابل ائتلاف عربی و به ویژه عربستان سعودی متهم میکنن ایران رو به رسوندن این موشک ها به حوثی ها از راه بندر الهدیده.
ائتلاف عربی به رهبری عربستان گفته که در بمباران هوایی تعدادی از فرماندهان حوثی رو کشته. چه جزئیاتی در این زمینه منتشر شده؟
اینطور که بیانیه ائتلاف عربی میگه آزاده، چند عملیات انجام شده، چند عملیات هوایی انجام شده در ساعت‌های گذشته که بزرگترین اونها در روستای حزن وابسته به مدیریت الفلح در استان حجه بوده. چندین بار جنگنده‌های ائتلاف عربی این منطقه رو بمباران کردن و میگن که یک ساختمان آموزشی وابسته به حوثی ها در این منطقه هدف قرار گرفته. خبرگزاری ها و منابع خبری نزدیک به دولت یمن، دولتی که مورد حمایت ائتلاف عربی هست، میگن این بمباران یک جلسه سران حوثی رو هدف قرار داده. شورای سیاسی گروه انصار الله رو به گفته خودشون و مدعی شدن که صالح الصماد در این جلسه حضور داره و احتمالاً کشته شده به همراه تعداد دیگر از فرماندهان حوثی. صالح الصماد شخصیت مهمی هست در گروه حوثی، تقریبا شخصیت شماره دوی حوثی ها بعد از عبدالملک الحوثی به حساب میاد و عربستان سعودی برای اطلاعات منجر به دستگیریش 20 میلیون دلار پاداش تعیین کرده.
ایلیا جزائری همکار ما در منطقه بود و خیلی خبرهای مربوط به یمن رو شنیدید. اما رخدادهای داخلی عربستان بعد از دستگیری‌های گسترده مقام‌های عالی رتبه این کشور نظرات زیادی رو جلب کرده. این دستگیری‌ها به بسیاری از گمانه‌زنی‌ها و شایعات در دامن زده، به گونه‌ای که عده‌ای بر این باور هستند که دلیل اصلی این بازداشت‌ها نمی‌تونه فقط مبارزه با فساد باشه. از شاهین بشیری بشنویم.
چنانچه قرار باشد تحولات داخلی عربستان سعودی را تنها 3 روز پس از بازداشت شماری از شاهزادگان، وزرا و تعدادی از وزرای سابق در یک کلمه توصیف کرد، آن کلمه نمیتواند چیزی جز بهت‌زدگی باشد. این بهت‌زدگی هنگامی بیشتر شد که شیخ سعود الموجب، دادستان کل عربستان، در بیانیه اعلام کرد مبارزه برای ریشه‌کن کردن فساد در عربستان تازه آغاز شده است. اما این اقدامات به ظاهر مخالف فساد با حمایتی که رئیس جمهوری ایالات متحده از آن نشان داد وارد بعدی جدی‌تر شد. دونالد ترامپ روز دوشنبه 15 آبان ماه تاکید کرد که اعتماد زیادی به اقدامات پادشاه و ولیعهد عربستان در مبارزه با فساد در این کشور دارد. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه در توییت دیگری نوشت: برخی از کسانی که اکنون با آنها به شدت برخورد شده است، سالهاست که مملکتشان را دوشیدند. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم فرانکفورت آلمان، در تشریح دلایل رخدادهای اخیر عربستان سعودی معتقد است:
بعید نیست که اون اطلاعیه که پادشاه عربستان سعودی صادر کرده که ما داریم با فساد مبارزه میکنیم ممکن است هسته ای از واقعیت درش باشه. مطلب دیگری هم که اینها رقابت های بین شاهزاده ها هست، این هم درست است. ولی من فکر میکنم یک دلیل سوم و مهمتری وجود داره و اون این که آقای محمد بن سلمان در حقیقت داره خودشو آماده میکنه که به پادشاه آینده عربستان تبدیل بشه و در این راه مجبور دست به یک کارهایی بزنه که این راه رو هموار بکنه. شاید این مهمترین دلیل این اتفاقاتی است که داره در عربستان میفته. چون همینطور که میدونید انتخاب پادشاه بعد از مرگ عبدالعزیز بنیانگذار عربستان سعودی در حقیقت با یک نوع تفاهم بین خانواده های سلطنتی یا شاهزادگان سلطنتی انجام میگیره تا به امروز. ولی آقای محمد بن سلمان این تفاهم و سازش شاهزاده ها رو به هم زده و با یک برنامه دیگری وارد عمل شده. در حقیقت میخواد یک پارچگی دولتی به وجود بیاره، چون همه این شاهزاده ها هر کدومون مراکز قدرتی داشتن، نفوذی داشتن، اینها رو داره از بین میبره. میخواد سیستم نظامی و سیاسی عربستان سعودی رو یک پارچه بکنه و خودش در رأس این سیستم قرار بگیره. در این حال برنامه دیگری هم داره که معروف است به برنامه BC، یعنی 2030، که میخواد عربستان رو از نظر اقتصادی و تجدد به جایی برسونه که وابستگی عربستان سعودی به نفت کم بشه و عربستان تبدیل بشه به یک قدرت مدرن. من فکر میکنم این دلیل سوم، برنامه های آقای محمد بن سلمان برای آینده شخصی خودش خیلی خیلی تعیین کننده تر هست از مبارزه با فساد و یا تنها رقابت.
کمیته مبارزه با فساد که شنبه شب با فرمان ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی تشکیل شده بود، همان شب اقدام به بازداشت گسترده شخصیت‌های بلندپایه سعودی کرد. متعب عبدالله بن عبدالعزیز رئیس با نفوذ گارد ملی، ولید بن طلال بن عبدالعزیز میلیاردر سعودی و مالک شرکت هلدینگ پادشاهی و ترکی بن عبدالله بن عبدالعزیز امیر سابق ریاض از جمله شاهزاده های بازداشت شده هستند. خبرگزاری اسوسییتد پرس در میان بازداشت شدگان دستگیری شاهزاده ولید بن طلال بن عبدالعزیز را برجسته کرده و نوشته هیچ یک از دستگیر شدگان به اندازه این شاهزاده در بازارهای مالی غرب نفوذ ندارند. پس از دستگیری ولید بن طلال، سهام شرکت هلدینگ پادشاهی که وی عمده‌ترین سهامدارش بود 7.5% سقوط کرد. خبرگزاری رویترز می‌نویسد به عقیده بسیاری از کارشناسان هدف از این دستگیری ها فراتر از مبارزه با فساد است. یک اقتصاددان در گلف بانک که نخواست نامش فاش شود به رویترز گفت هیچ کس در عربستان سعودی باور ندارد که مبارزه با فساد دلیل این بازداشت است. با این حال عادل جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی برای اطمینان دادن به سرمایه گذارانی که منافع خود را در این کشور در خطر می‌بینند گفته است:
من به شما اطمینان می‌دهم که پادشاهی عربستان سعودی مسئله فساد مالی، هدر دادن منابع مالی و مدیریت غلط را بسیار بسیار جدی می‌گیرد. ما می‌خواهیم که سرمایه‌گذاران به سازوکار ما اطمینان داشته باشند. می‌خواهیم کمپانی‌ها بدانند وقتی برای رقابت اقتصادی به عربستان سعودی می‌آیند، این رقابت منصفانه و سالم خواهد بود و هیچ کس نمی‌تواند از موقعیت و نفوذ خود برای به دست آوردن یک معامله تجاری بهتر سوء استفاده کند.
در همین حال رویترز به نقل از منابع مرتبط با حکومت عربستان سعودی گزارش داد که شماری از بازداشت شدگان در هتل مجلل ریتز کارلتون در منطقه دیپلماتیک ریاض نگهداری می‌شوند. در گزارش آمده این هتل کارکنان خود را مرخص کرده است و امکان رزرو اتاق‌هایش نیز وجود ندارد. در ماه سپتامبر نیز عربستان سعودی در حدود 30 روحانی، دگراندیش و فعال سیاسی را بازداشت کرده بود.
گزارش شاهین بشیر رو شنیدید در مورد آخرین رخدادهای داخلی عربستان پس از موج بازداشت ها در این کشور.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
وزیر خارجه بریتانیا گفته سخنانش درباره نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران به اندازه کافی روشن نبوده. او با انتقاد تند مخالفانش روبرو هست که گفتند با بیان سخنانی خلاف واقع زمینه برخورد سخت‌تر با خانم زاغری رو فراهم کرده. بوریس جانسون روز سه‌شنبه در پارلمان بریتانیا گفته بود در هفته‌های پیش رو تلاش می‌کنه به تهران بره و با نازنین زاغری ملاقات کنه. از کیوان حسینی بشنویم.
بوریس جانسون بعد از دو روزی که به نقدهای تند از سوی مخالفانش و کمپین آزادی نازنین زاغری روبرو شد، سرانجام روز سه‌شنبه لب به سخن گشود تا موضعش را شفافتر بیان کند. او گفت که میتوانست حرفهایش را دقیقتر بگوید. وزیر خارجه بریتانیا گفته بود که نازنین زاغری پیش از دستگیریش در ایران روزنامه نگاری درس میداده. اما کارفرمای خانم زاغری بنیاد تامسون رویترز میگوید حرف آقای جانسون به کلی اشتباه است و او هرگز به آموزش روزنامه نگاری مشغول نبوده و این اتهام بیاساسی است که جمهوری اسلامی علیهش مطرح کرده. بوریس جانسون که با فشار فزاینده‌ای روبروست، روز سه‌شنبه به محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز تلفن زد تا درباره پرونده خانم زاغری با او مذاکره کند. او همچنین در پارلمان بریتانیا گفت منظورش از صحبت‌های اولیه‌اش این بوده که آموزش روزنامه‌نگاری در نهایت جرم نیست و این قابل قبول نیست که جمهوری اسلامی ایران کسی را با چنین جرمی به زندان بفرستد. او در پارلمان بریتانیا گفت دولت بریتانیا تردیدی ندارد که او در زمان دستگیری در ایران در تعطیلات بوده و تنها دلیل اینکه او به ایران رفته بود هم گذراندن تعطیلات بوده. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا همچنین افزود که در هفته‌های پیش رو تلاش خواهد کرد که به ایران سفر کند تا با نازنین زاغری در زندان ملاقات کند. پیشتر بنیاد تامسون رویترز وزیر خارجه بریتانیا را متهم کرده بود که با اظهارات غیر دقیق خود درباره دلیل سفر نازنین زاغری به ایران باعث شده احتمالاً به طول دوران زندانش افزوده شود. مونیک ویا مدیر عامل بنیاد تامسون رویترز گفته بود که زاغری روزنامه‌نگار نیست و هیچگاه در این بنیاد آموزش روزنامه‌نگاری هم ندیده، بلکه به عنوان مدیر پروژه کار می‌کرده است. خانم زاغری که به اتهام سرنگونی نرم جمهوری اسلامی به 5 سال حبس محکوم شده، در حال گذراندن این حکم در زندان در ایران است. وی پس از سخنان بوریس جانسون روز شنبه دوباره به دادگاه منتقل شد و بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. مونیک ویا گفته که بین انتقال دوباره زاغری به دادگاه و اظهارات بوریس جانسون درباره وی ارتباط مستقیمی وجود دارد. کمپین آزادی نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران پیشتر خبر داده بود که خانم زاغری روز شنبه 13 آبان ماه به طور ناگهانی و بدون حضور وکیل به شعبه 15 دادگاه انقلاب برده شد و همان اتهام‌های سابق اما در قالب پرونده جدید به وی ابلاغ شد. کمپین آزادی نازنین زاغری با طرح این موضوع که وی تهدید شده امکان دارد مجازاتش دو برابر شود، اعلام کرده که مجازات دوباره برای همان اتهام‌های سابق اقدامی غیرقانونی است. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز 25 مهر اتهام‌های جدید خانم زاغری را به صورت جزئی بیان و او را مسئول آموزش خبرنگاری آنلاین بی بی سی فارسی معرفی کرد و گفت که وی با هدف جذب و آموزش افرادی برای تبلیغ علیه ایران فعالیت می‌کرده است. به گفته این مقام قضایی، چگونگی استفاده از ایمیل مستعار، پسوردهای پیچیده و طولانی، ذخیره‌سازی پسوردها و استفاده از نرم‌افزارهای رمزنگاری مطالب و اطلاعات از جمله مواردی هستند که در این آموزش‌ها لحاظ می‌شدند. اتهام‌ها علیه نازنین زاغری در حالی مطرح شده که مدیر شبکه جهانی بی بی سی پیش از این اعلام کرده بود او هرگز با بخش فارسی این رسانه همکاری نداشته است.
گزارش کیوان حسینی را شنیدید. بمونید با ما تا سری بزنیم به سرخط خبرها. شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی روز سه‌شنبه ایران را متهم کرد که با دادن موشک‌های بالستیک به حوثی‌های یمن به تهاجم مستقیم نظامی علیه عربستان دست زده است. در پی مسدود کردن بندرها و فرودگاه‌های یمن از سوی عربستان و امارات متحده عربی، حوثی‌های مورد حمایت ایران این دو کشور را تهدید به حمله با سلاح کردند. یوکی آمانه، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میگوید نهاد تحت هدایتش تا امروز به همه اماکنی که لزوم به بازدید از آن بوده دسترسی کامل داشته است. دادستان تهران روز سه‌شنبه از صدور حکم اعدام برای یک عضو گروه حکومت اسلامی یا داعش خبر داد و اعلام کرد 23 متهم مرتبط با حمله این گروه به مجلس شورای اسلامی شناسایی و دستگیر شدند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در سئول کره شمالی را خطر جهانی اعلام کرد که اقدام جهانی می‌طلبد، ولی تاکید کرد پیشرفت‌های زیادی در مهار پیونگ‌یانگ به دست آمده است. بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا، در پارلمان بریتانیا گفته است در هفته‌های پیش رو تلاش می‌کند به تهران برود و با نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در تهران، ملاقات کند. دادگاهی در پاپواگینه نو روز سه‌شنبه درخواست پناهجویان مستقر در بازداشتگاه جزیره مانوس برای برقراری دوباره جریان برق و آب و ارسال غذا به این بازداشتگاه را رد کرد. همراه ما باشید تا ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا. دو سال پس از کنفرانس اقلیمی پاریس، 23 کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در شهر بن در آلمان در حال برگزاریه. قرار هست نمایندگانی از 197 کشور در این نشست در مورد جزئیات بیشتری در جهت اجرای توافق پاریس به نتیجه برسند. اما یک هفته پیش از برگزاری این کنفرانس اعلام شد که میزان تراکم دی اکسید کربن در جو زمین در سال گذشته به شکل بی سابقه ای افزایش پیدا کرده. در این زمینه بشنویم از حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در لندن، که با رادیو فردا گفتگو میکنه و درباره اهمیت این کنفرانس در بن میگه.
سال 2015 که در کاپ 21 یا اجلاس مربوط به محیط زیست و تغییر اقلیم در پاریس، توافقی برای اولین بار بین تقریبا همه کشورهای دنیا شکل گرفت که به صورت داوطلبانه سعی کنند به سمت کاهش گازهای گلخانه‌ای در حد توانشون روی بیارند تا از گرم شدن دمای زمین و افزایش میزان گازهای گلخانه‌ای جلوگیری کنند. اهمیت این اجلاس به این دلیل بود که همه در کلیات توافق کردند. سال بعد اون که سال 2016 بود در مراکش دوباره تصمیم گیرا دور هم نشستن که بیان یک شکل بدن به مطالبی که به صورت کلی گفته شده بود. اونجا تصمیم گرفته شد که تا سال 2018 قوانین مربوط به میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای تدوین بشه. میزان اینکه کشورها به تعهدات خودشون عمل کردن یا نه قابل مقایسه باشه و حتی اگر کشور به تعهدات خودش عمل نکرد چه پروسه‌ای برای اون طی بشه. اما تو این فاصله یک سال گذشته آمریکا رسما درخواست خودشو برای خروج از توافق پاریس اعلام کرده. البته این پروسه هنوز تا سال 2019 حداقل ادامه خواهد داشت. بنابراین کنفرانس فعلی تحت تاثیر اون خواهد و دیگری تعیین قوانین و استانداردسازی اندازه‌گیری گازهای گلخانه‌ای به نوعی به جزئیات توافق پاریس پرداختند.
آقای پوران، اشاره کردید به اصرار این کنفرانس برای کاهش گازهای گلخانه‌ای، اما یک هفته قبل از برگزاری این کنفرانس اقلیمی بن، سازمان ملل در گزارش گازهای گلخانه‌ای خودش اعلام کرد که میزان تراکم دی اکسید کربن در جو زمین در سال گذشته به شکل بی‌سابقه افزایش پیدا کرده. در واقع دانشمندان اعلام کردند که خیلی بعید هست که بتونن منتظر باشن به مواردی که در کنفرانس پیشین به عنوان اهداف تعیین شده بود دست پیدا کنن. بنابراین تو این نشست 12 روزه باید منتظر چه نوع موارد تازه‌ای باشیم که در کنفرانس‌های پیشین به نتیجه نرسیده و حالا توی تحقیقات تازه هم مشخص شده باید خیلی فراتر از اون رو اندیشید؟
متاسفانه مطالب جدید فقط کار رو مشکل تر میکنه. توافق پاریس تعهدات داوطلبانه کشورها بود، اما حالا میخوان فرموله کنند ببینن چطوری ما به این تعهدات برسیم. اگر سال 2020 و سال اجرا شدن این تعهدات بریم، باید به چه سمتی با چه ابزاری به این روش ها برسن. اون بودجه‌ای که مورد نیاز این مسئله هست که از کشورهای توسعه یافته در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار بگیره برای متنوع کردن اقتصادشون، برای به کار بستن تکنولوژی های جدید، برای کاهش گازهای گلخانه یا روی آوردن به انرژی های تجدیدپذیر چگونه باید تأمین بشه. درسته این اطلاعات نگران کننده هست، اما تغییر در وضعیت موجود نمیده، فقط فشار بر روی شاید این سیاستمدارا رو بیشتر میکنه که مجبور باشن این تعهداتشون رو با جدیت بیشتری پیگیری و دنبال کنن.
شاید از مواردی که شما عنوان میکنید فشار بر سیاستمداران یا اینکه بعضی از کشورها باید تکان جدیتری به خودشون بدن میشه سوریه رو نام برد که اعلام کرد به این پیمان میپیونده. نیکاراگوئه هم ماه گذشته اعلام کرد که میپیونده. یعنی الان در واقع تنها کشوری که از این توافق خارج شده آمریکا هست و اون رو توافق ناعادلانه هم توصیف کرده. آیا پیامدهایی در پیش رو خواهد بود با این شرایط تازه‌ای که به وقوع پیوسته؟
علت این که سوریه به این پیمان ملحق نشده بود به خاطر این بود که درگیر جنگ داخلی بود. این حرکتی که فکر می‌کنم امروز اعلام شده نشون میده که سوریه احساس کرده داره به یک دوره ثباتی میرسه. و دیگری مسئله نیکاراگوآ. نیکاراگوآ بیان کرده بود در زمان کنفرانس پاریس که اون مجازات‌ها یا چالش‌هایی که در نظر گرفته شده برای کشورهایی که به تعهداتشون عمل کنن کافی نیست. اما نکته‌ای که وجود داره در مورد آمریکا، ایالت کالیفرنیا یا نیویورک، فرمانداران اونها گفتن جدا از این که دولت فدرال چه تصمیم بگیره ما به تعهدات خودمون پایبندیم، به خاطر این اقتضای صنایع اونها هست. یعنی بازار انرژی های تجدیدپذیر آمریکا رو به این سمت سوق میده. بنابراین در عمل آمریکا حتی اگر 2019 شروع کنه به خارج شدن از این پیمان که بر اساس اون دستور کاری که در نظر گرفته شده، اما میزان کاهش گازهای گلخانه این مسیر خودشو طی خواهد کرد. فقط اشکال این حرف دولت ایالات متحده این هست که بهانه میده به بعضی کشورها یا ایجاد تزلزل میکنه در سایر کشورها برای حرکت در جهت اهدافشون، به همینطور ممکنه ایجاد چالش کنه در مسیر فراهم آوردن اون بودجه‌ای که باید در اختیار کشورهای در حال توسعه برای تنوع بخشیدن به اقتصادشون و حرکت در جهت کاهش گازهای گلخانه صورت بگیره.
حمید پوران پژوهشگر ارشد محیط زیست در بریتانیا بود که با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ادامه سفر آسیاییش یک بار دیگه دیپلماسی رو بهترین راه حل تهدید اتمی کره شمالی خواند. آقای ترامپ در پایتخت کره شمالی از همسایه شمالی این کشور دعوت کرد تا به پای میز مذاکره برگرده. از نادر صدیقی بشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفر آسیایی خود در سئول پایتخت کره جنوبی ضمن دعوت از کره شمالی برای بازگشت به میز مذاکره بار دیگر خواستار راه حل دیپلماتیک برای مقابله با تهدیدهای اتمی پیونگیانگ شد. آقای ترامپ گفت که او صمیمانه بر این باور است که بازگشت به مذاکره و رسیدن به توافق هم برای مردم کره شمالی و هم برای تمام جهانیان مفید خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با مون جای این رئیس جمهوری کره جنوبی گفت ما نمی‌توانیم به کره شمالی اجازه دهیم تا هر آنچه را که ساخته ایم تهدید کند. دونالد ترامپ گفت ششمین انفجار اتمی کره شمالی در ماه سپتامبر گذشته و آزمایش موشکی آن نه تنها برای مردم کره جنوبی بلکه تهدیدی برای تمام مردم جهان محسوب می شود و ما در برابر اعمال کره شمالی متفقا اقدام خواهیم کرد تا از میلیون ها انسان بیگناه در برابر دیکتاتور کره شمالی دفاع کنیم.
That requires worldwide action.
رئیس جمهوری آمریکا کره شمالی را یک خطر جهانی نامید که نیازمند اقدامی جهانی و از آن جمله مشارکت چین و روسیه است تا از رژیم کره شمالی بخواهند که سلاح اتمی خود را کنار بگذارد و برنامه‌های موشکی خود را نیز پایان دهد و در کنار کره جنوبی در صلح و آرامش به سر برد.
All nations must implement UN Security Council regulations.
آقای ترامپ بار دیگر از تمام کشورها نیز دعوت کرد تا قطعنامه‌های شورای امنیت را اجرا کنند و داد و ستد با کره شمالی را متوقف سازند. او افزود که یاری دادن به تقویت مالی و تسلیحاتی رژیمی که به طور فزاینده‌ای خطرناک می‌شود، پذیرفتنی نیست.
As we work together to resolve this problem using all available tools short of military action.
رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که برای حل دشواری موجود تمام ابزارها به غیر از امکانات نظامی به کار گرفته می شود. ولی ایالات متحده برای دفاع از خود و متحدانش همواره آماده است و در صورت نیاز از توانایی های بی نظیر نظامی خود بهره خواهد گرفت. خبرگزاری آلمان در گزارشی میگوید در حالی که رئیس جمهوری آمریکا بر قدرت نظامی این کشور تاکید میکرد ولی در همان حال اظهار امیدواری کرد که هرگز مجبور به استفاده از این قدرت نظامی نشود. به گزارش خبرگزاری ها رئیس جمهوری کره جنوبی نیز در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با میهمان آمریکایی خود اعلام داشت که بر سر تقویت موشکی کره جنوبی با دونالد ترامپ توافق کرده تا برای مقابله با تهدیدهای کره شمالی قدرت پدافندی کشورش تقویت شود. او همچنین گفت که با آقای ترامپ در مورد حل مسالمت‌آمیز مسئله اتمی کره شمالی به توافق رسیده تا در شبه جزیره کره صلحی دائمی برقرار شود. رهبر کره جنوبی افزود که صلح کنونی که به قیمت خونهای فراوان حاصل شده بار دیگر مورد تهدید قرار گرفته و اتحاد با ایالات متحده آمریکا موجب تقویت قدرت کره جنوبی برای متوقف کردن تهدید است. کره جنوبی دومین کشور از سفر دونالد ترامپ به پنج کشور قاره آسیا است. رئیس جمهوری آمریکا پس از توقفی 24 ساعته در سئول راهی پایتخت چین می شود و از آنجا به ویتنام و فیلیپین خواهد رفت.
صاحب الاجل کنفدراسیون آسیا به تیم‌های فوتبال ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا برای تسویه بدهی به طلبکاران به پایان رسید. وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده که تیم‌های استقلال، پرسپولیس و تراکتورسازی با پرداخت و تعیین تکلیف بدهی‌ها و تامین مدارک و اسناد برای فدراسیون فوتبال تاییدیه برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا را دریافت کردند، اما تیم فوتبال نفت تهران هنوز نتونسته بدهی خودش رو پرداخت کنه. رضا جمالی در همین زمینه با پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی در اتریش در همین زمینه صحبت کرده.
اون چیزی که هفته گذشته آقای نوبخت گفتن، سخنگوی دولت، مبنی بر این بودش که دولت پذیرفته که بدهی‌های باشگاه استقلال و پرسپولیس به عنوان مالک این دو باشگاه رو سازمان برنامه و بودجه ارزیابی بکنه و این مبلغ رو پرداخت بکنه به وزارت ورزش و جوانان. به هر حال می‌دونیم که پیگیر این ماجرا بود و به نظرم میرسه که وزارت ورزش با وجود اینکه نباید از ردیف بودجه خودش این پول رو پرداخت بکنه، ولی به خاطر اینکه به هر حال این پیروزی بزرگ رو به زعم خودش، به نام خودش ثبت بکنه، تصمیم گرفت که این خبر رو رسانه‌ای بکنه و مشکلات رو پایانی یافته قلم داد بکنه.
اما آقای یونسیپور، آنطور که خبرگزاری ایسنا گزارش کرده، هنوز هیچ پولی به طور رسمی به طلبکارای این سه باشگاه پرداخت نشده و ظاهرا صحبت از ارائه سفته به برخی از طلبکاران بوده.
دقیقاً آخرین خبری که امروز منتشر شد مبنی بر این بود که سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال به همراه دولت به این نتیجه رسیدند که باشگاه استقلال و پرسپولیس سفته هایی که ضمانت اونها رو دولت جمهوری اسلامی میکنه در اختیار فدراسیون فوتبال قرار بدن، فدراسیون فوتبال این سفته ها رو تایید بکنه و بده در اختیار سازمان لیگ و طلبکاران باشگاه استقلال و پرسپولیس اون سفته ها رو به عنوان وجه نقد خودشون داشته باشن، که الان بحث بر سر اینه که احتمالاً تا 3 ماه آینده مبالغ وصول بشه. به هر حال میدونیم که سفته در قوانین اداری و مالی ایران ارزش بالاتری در قیاس با چک‌های بانکی داره و به خصوص سفته هایی که حالا دولت بخواد تایید و تضمینشون بکنه، اما هنوز تماسی با طلبکاران گرفته نشده، طلبکارانی که میتونن حیف بسیار بزرگی رو در بر میگیره توی فوتبال و غیر فوتبال ایران.
آقای یونسی پور، مبنای این بدهی ها چه هستند؟ شامل چه چیزهایی میشه؟ چه افراد یا سازمان هایی رو در بر میگیره؟
مسئله اصلی اینه که کنفدراسیون فوتبال آسیا میگه هر گونه بدهی مالی، هر گونه بدهی انباشت، این بدهی ها متعلق به شخص حقیقی هستش یا نهاد حقوقی، براش هیچ تفاوتی نداره و این بدهی ها باید به صورت کامل پرداخت بشه. و متاسفانه طیف طلبکاران از باشگاه استقلال و پرسپولیس بسیار گسترده است. چند شرکت هواپیمایی هستن که بالغ بر بیش از 2 سال هستش که پول بلیط های خودشون رو هنوز دریافت نکردن. تمامی هتل ها در تمامی استان های ایران از باشگاه استقلال و پرسپولیس مطالبات مالی دارن و همینطور بازیکنان، مربیان پیشین این باشگاه ها. میدونیم که امیر قلعه‌نویی از هم استقلال طلب داره و هم از تراکتورسازی آندرانیک تیموریان هست، کاوه رضایی هست و بسیاری از بازیکنانی که حالا از پرسپولیس، علی دایی از باشگاه پرسپولیس طلب داره. و پرداخت اینها همش الان بر عهده دولت. عرض کردن که سازمان لیگ آخرین نهادی هستش که باید این بدهی های انباشته رو پرداخت بکنه.
آقای یونسی پور، آیا واقعا وظیفه دولت هست که بدهی باشگاه‌های فوتبال رو پرداخت کنه؟ اگرچه می‌دونیم هم پرسپولیس و هم استقلال زیر نظر سازمان تربیت بدنی اداره میشن.
به صورت رسمی و قانونی بخوایم حساب بکنیم خیر، چه ولی خب این مسئله رو در نظر بگیریم که باشگاه استقلال پرسپولیس خصوصی نیستن و خصوصی هم اجازه نمیدن که بشن، پس همچنان بارشون برگردن دولت هست. حق پخش تلویزیونی پرداخت نمیشه، اسپانسر C90 یا همون همراه اول حاضر نیستش که مطالباتی که بالغ بر 20 میلیارد تومان پول شده رو به باشگاه استقلال پرسپولیس بده. از بلیط فروشی سهم آنچنانی ندارن و به بدترین شکل ممکن بلیط فروشی داره انجام میشه. همه اینها رو که میذاریم کنار هم، میبینیم باشگاه پرسپولیس ثروت بسیار بزرگی دارن که از اون ثروت دور میمونن. در نهایت میاد یک منتی هم به سرشون میذاره و میگه که ما بدهی های انباشته شما رو پرداخت میکنیم.
آقای یونسی پور، یه نگاهی هم به وضعیت تیم نفت تهران داشته باشیم. به نظر میرسه که با این شرایطی که این تیم داره، حذفش از لیگ قهرمانان آسیا قطعی به نظر برسه.
فقط میشه دیگه امیدوار بود که اصلا باشگاه نفت تهران بتونه تا پایان این دوره لیگ برتر در لیگ برتر باقی بمونه. نه، مسلما این باشگاه در لیگ قهرمانان حاضر نخواهد بود. و ازش فدراسیون فوتبال هم این مسئله رو تایید کردن که اسم نفت تهران اصلا به کنفدراسیون آسیا اعلام نخواهد شد و مدارکش هم هنوز کامل نشده که اصلا بخواد ارسال بشه. در این حال خبر میرسه که حتی مدیریت نفت به زودی تغییر میکنه و مالکیت این باشگاه از آقای جهانیان گرفته شده و از آقای گل محمدی داره نام برده میشه که سمتی گویا در هیئت فوتبال استان تهران دارن. مجموعه این مسائلی که میذاریم کنار هم دیگه، فقط میتونیم امیدوار باشیم که امسال لیگ برتر ما با 16 تیم به پایان برسه و اصلا نفت تهران تا پایان تو همین لیگ برتر خودمون هم بمونه دیگه. حالا لیگ قهرمانان آسیا و ACL ها جای خودشو داره.
پیام یونسی پور بود، خبرنگار ورزشی در اتریش. رضا جمالی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. در ادامه خبرهای ورزشی رو هم بشنویم با حبیب روشنزاده.
یک باشگاه آلمانی قصد دارد از 2 باشگاه استقلال و پرسپولیس 400 هزار یورو درخواست غرامت کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، باشگاه بیلفلد آلمان قرار بود تابستان گذشته میزبان بازی دوستانه استقلال پرسپولیس باشد و حتی برای این بازی در سایت باشگاه بلیت فروشی هم کرده بود. اما 2 باشگاه ایران به دلایلی به نوشته این خبرگزاری قید بازی را زدند و البته برخی نهادهای امنیتی هم با برگزاری مسابقه مخالفت کرده بودند. حالا این باشگاه آلمانی خواهان غرامت شده و در نظر دارد رسماً از 2 باشگاه پرسپولیس و استقلال به فیفا شکایت کند و خواهان 400 هزار یورو غرامت شود. این خبرگزاری در پایان می نویسد اگر این اتفاق رخ دهد، باز هم شاهد جریمه سنگینی برای 2 باشگاه و پرداخت پول از بیت المال خواهیم بود. خبرگزاری تسنیم این گزارش را با عنوان دستگل جدیدی که به آب داده شد منتشر ساخته. تیم ملی فوتبال ایران که اردوی تدارکاتی خود را برای آمادگی در راه جام جهانی 2018 روسیه در اتریش برپا کرده است، روز سه‌شنبه نخستین جلسه تمرینی را برای بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال پاناما برگزار کرد. بازی ایران پاناما فردا پنجشنبه در شهر گراتس برگزار خواهد شد. ایران پیش از این نیز دو بازی تدارکاتی با تیم‌های توگو و روسیه به ترتیب در ایران و روسیه برگزار کرده است. جام جهانی روسیه 216 روز دیگر آغاز می شود. و در ایران هفته ششم لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور برگزار شد و تیم پیکان تهران به سومین پیروزی متوالی خود دست یافت و این بار در برابر تیم شمس با نتیجه 3-1. به گزارش شبکه 3، از دیدگاه پیمان اکبری سرمربی پیکان که زمان این تیم را به مقام قهرمانی ایران و همچنین باشگاه‌های آسیا رسانده بود، بازی مقابل تیم شمس بازی سختی بود.
ما خودمونم میدونستیم که ما واقعیتش بازی سختی رو در پیش داریم جلوی تیم با انگیزه به اسم تیم شمس که بچه تیم ملی نوجوانان ما هستن. در مجموع تیم ما تونست در نهایت برنده بازی باشه و امتیاز کامل بازی رو بگیریم.
و محمد وکیلی سرمربی تیم شمس نیز معتقد بود تیمش از نظر روحی روانی نتوانست موجودیت واقعی خود را به نمایش گذارد.
ما شرایطی که رو برای این بازی داشتیم بیشتر شرایط روحی روانی بود. من فکر کنم بچه های ما حدود 70% توانایی هایشون رو تونستن ارائه بدن
که کافی نبود و تیم با این باخت به رده 10 جدول 12 تیمی رفت، اما پیکان خود را تا مکان 5 بالا کشید. صدر جدول همچنان در اختیار بانک سرمایه که در ارومیه 3-1 تیم والیبال شهرداری ارومیه را برد. شهرداری تبریز و شهرداری ورامین دوم و سوم.
خبرهای ورزشی رو هم با حبیب روشنزاده شنیدید در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا. اما این برنامه همچنان ادامه داره و اگر طرفدار برنامه جامعه هستید میتونید همراه بشید با فهیم خضر حیدری و تکرار این برنامه رو در ادامه بشنوید. بعد از این برنامه هم امیدواریم که همچنان بتونید همراه رادیو فردا بمونید. امیدواریم که هر جایی که هستید شب آرامی رو در پیش داشته باشید.
جامعه. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فردا است. زندگی روستایی یعنی آب، یعنی رودهای خروشان و زمینهای با برکت و چمنزارهای گسترده برای چرای دام. زندگی روستایی را همه جای دنیا این عناصر طبیعی هستند که می سازند. زندگی روستایی یعنی کشاورزی و دامداری، یعنی تولید، محصول، یعنی کاشتن و برداشتن. در ایران اما سالهای اخیر سالهای خوبی برای روستاییان نبوده. دیگر مسئله فقط موجهای مهاجرت روستانشینان به تهران و شهرهای بزرگ نیست. خشکسالی و تشنگی طبیعت روستاهای ایران را هر روز بیشتر از دیروز خالی از سکنه می کند و نه فقط آنها که اغلب بی هدف و تخصص و سرمایه مهاجرت می کنند، بلکه آنها که در روستاها مانده اند هم آسیب دیده ی همین خشکسالی و روستاهای متروک و خالی مانده می شوند. هفته گذشته یک عضو گروه بهداشت و تغذیه فرهنگستان علوم پزشکی ایران به خبرگزاری ایسنا گفت روستاها در وضعیت ناامنی غذایی به سر میبرند. جمعیت روستای ایران به گفته این اپیدمیولوژیست به 20% کاهش پیدا کرده و روستاها که قرار است جای تولید غذا و مواد غذایی باشند خود خالی از غذا ماندند. روستاهای ایران اینطور که رباب شیخ الاسلام میگوید دیگر جایی برای تولید نیست، جایی برای فقر و ناامنی غذایی است. احمد علوی اقتصاددان میگوید این یک بحران جهانی است، اما در کشورهای پیشرفته معمولاً راهکارهایی برای حل این بحران پیش بینی شده.
نباید فراموش کرد که این یک گرایش عمومی در کل جهان بوده، بنابراین منحصر به ایران نیست که اساساً تولید روستایی از اون جهت که درآمدزاییش کمه، از اون جهت که اشتغالزاییش کمه و به هر حال نمیتونه همپای شهرها توسعه پیدا کنه، رقابت بکنه، طبیعیه که جمعیت از اونجا مهاجرت میکنه. اما مسئله که در جهان پیشرفته مسئله رو یک جور دیگه حل کردن، اونم اینه که تونستن با تحول در ساختار تولید کشاورزی ارزش افزوده رو افزایش بدن، تولید رو به شکل سرانه افزایش بدن. بنابراین با کاهش جمعیت و مهاجرت تولید کاهش پیدا نکرد، بلکه تولید سرانه افزایش پیدا کرد. به همین دلیل است که در کشورهای پیشرفته سطح زندگی میان روستا و شهر بنابراین چندان شکاف نداره، زیاد نیست مثل ایران. بنابراین اون مقدار از به اصطلاح نیروی کاری که باقی مانده در سطح روستایی خب باقی مونده اونجا کارش رو انجام میده، علارغم مهاجرتی که از تولید کاهش پیدا نکرده. و تا وقتی مشکل ساختار حل نشه، یعنی اینکه کشاورزی به شکل پیشرفته استفاده نشه، باید انتظار داشت که همین گرایش ادامه پیدا بکنه. برای اینکه ما با یه دور باطل روبرو هستیم، کاهش تولید، کاهش اشتغال، کاهش درآمد سرانه و کاهش سطح زندگی قاعدتا میانجامه به مهاجرت. با مهاجرت روستاها تهی میشن و تولید اونجا به هر حال از بین میره.
این اقتصاددان در توصیف دلایل مهاجرت از روستاها میگوید روستاییان در ایران سهمی از تولید ناخالص ملی ندارند.
به یه معنا میشه گفت که وقتی اشتغال و سهم در تولید ناخالص داخلی نباشه، طبیعتاً سطح زندگی میاد پایین. کما اینکه شاخص‌های درآمد و هزینه هم همینو نشون میده. به همین دلیل هم است که ما می‌بینیم که مهاجرت زیاد میشه، بخصوص با این به اصطلاح بهبود وسایل ارتباط جمعی که وجود داره. خب اونها میبینن که در شهر درآمد بیشتره، وضعیت دسترسی به خدمات بیشتره، بنابراین ترک میکنه و تولید اونجا کاهش پیدا میکنه.
ایسنا در گزارش خود میگوید در حال حاضر تولید غذا در روستاها بسیار کم شده و از آن حمایت نمیشود. این گزارش از تغییر سبک غذای روستاییان میگوید و از اینکه از این تغییر هم حمایتی نشده. به گفته عضو گروه بهداشت و تغذیه فرهنگستان علوم پزشکی ایران، شالیکاری در مناطق کم آب ممنوع است، اما راه دیگری جلوی پای کشاورزان گذاشته نشده. پس آنها زمین‌های خود را می‌فروشند و شغلی برایشان ایجاد نمی‌شود. اینجاست که ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه برگن نروژ، از اقتصاد ورشکستی روستایی سخن به میان میآورد.
نکته این است که اقتصاد کشاورزی در ایران یک اقتصاد کاملا ورشکسته است. نکته بعد اینه که این معیشت‌های روستایی تو نواحی بومی به صلاح مضاعف سازی نشده، با همون زمین‌های معیشتی که از قبل بوده دیگه، یا کشاورزی بوده یا دامداری یا به صورت محدود صنایع دستی. صنایع دستی هم که عمدتاً بازارش رو از دست داده. اینها باید مضاعف سازی می‌شده، نشده. بعدش هم برخلاف اون همه شعارهایی که داده شده، اتفاقاً ما روز به روز اقتصادمون به نفت وابسته تر شده. شما برای اینکه سر سفره نفت بشینید، بهتر این هست که بیایید شهر. به صورت غیر مستقیم توی شهر شما چند برابر عملاً دارید بیشتر یارانه نفتی دریافت می‌کنید.
روستاها در ایران این روزها به عادات و سبک‌ها و گرایش‌ها و حتی خوراک‌های شهری آغشته شدند، بیان که زیر ساخت‌هایشان تغییری کرده باشد. امروز دیگر خوشا به حالت ای روستایی چندان رنگ و معنایی ندارد، پدیده‌ای که ناصر کرمی از آن با عنوان شهری شدگی یاد می‌کند.
اصطلاحاً یک بحثی است تو جامعه شناسی، شهری شدگی، یعنی که اون سازوکارهای فرهنگی، سازوکارهای اجتماعی که توی روستا بوده، اینها از بین رفته، جاش یک سازوکارهای شهری تو ذهن آدم‌ها اومده، ولی اون سازوکار مال شهر، مال روستا نیست. مثلا سیستم قضایی، خب قبلا روستا سیستم خودشونو داشتن، سیستم قضایی که الان وجود داره مال شهره و شما برای اینکه در چتر امنیتی اون سیستم قرار بگیری باید بری شهر. مثلا حالا بحث تغییر اقلیم و خشکسالی و اینا هم اومده که دیگه میشه گفت مثل تیر خلاص هست به هزاران سال زندگی روستایی در فلات ایران.
در سالهای اخیر به موازات خالی‌تر شدن روستاها و بدتر شدن شرایط زیست بوم برای آنها که هنوز در روستا مانده اند، گزارش‌های زیادی هم از وضعیت زندگی روستاییان داده شده. گزارش‌هایی که از سوء تغذیه و عدم دسترسی به استانداردهای بهداشت و درمان در روستاها خبر می‌دهند. از جمله گزارشی که سال گذشته منتشر شد و خبر از سوء تغذیه شدید 65% از کودکان یک روستای محروم و کم آب در استان کهگیلویه و بای رحمت می‌داد. به گزارش ایرنا بیش از 200 کودک زیر 6 سال در این روستا دارای سوء تغذیه هستند. محیط غیر بهداشتی و آب آشامیدنی ناسالم از دیگر مشکلات روستاهای محروم ایران اعلام شده است. همه اینها از جمله به این دلیل که روستاها دیگر نمیتوانند تولید کننده مواد غذایی حتی برای تامین نیازهای خودشان باشند. احمد علوی، اقتصاددان در سوئد:
الان در موارد زیادی گفته میشه که روستاها در واقع تولید کننده نیستند، بلکه مصرف کننده تبدیل شدن و وارد کننده مواد غذایی هستند، یا از شهرها یا از جایی که به هر حال محل توزیعه. چون ما میدونیم شهرها الان تبدیل شده به یک مراکزی برای انبار کردن مواد غذایی و طبیعتاً وقتی روستایی خودش نتونه تولید بکنه، از شهرها تبدیل میشه به وارد کننده، یا وارد کننده به این معنا که اون چیزایی رو که صادر میکنه تولید میکنه اونقدر کمی که کافی نیست برای مصرف. اما باید یه نکته رو که من اشاره بکنم، فرض کنید ما اگه ایران رو با سوئد مقایسه کنیم، در سوئد نزدیک کمتر از 1% جمعیت مسئول یا در روستاها به حساب تولید کشاورزی مسئول هستن، ولی میبینیم که به اندازه کافی تولید میکنن و سطح زندگیشون بالاست و البته درآمد و دسترسی به خدمات هم دارن. این تلقی که الان در ایران وجود داره که گویا روستا مثلا محل تولید، این تلقیه که زمانش گذشته دیگه، مال گذشته های دوره و با این دگرگونی ساختاری که شده به خصوص مهاجرت انبوه از روستاها و از بین رفتن تولید روستایی دیگه جایی نداره. منتها خب به هر حال جامعه ذهنیتش خیلی دیر تغییر پیدا میکنه و همپایه تحولات واقعی دگرگون میشه.
گرچه این روزها طرحهایی مثل طرح تأمین یک وعده غذای گرم برای کودکان در مهدهای روستایی با هدف کاهش سوء تغذیه و بهبود وضعیت تغذیه کودکان 3 تا 6 سال در حال اجراست، اما هنوز بسیاری از روستاها دسترسی به خوراک کافی و سالم ندارند. به گفته عضو گروه بهداشت و تغذیه فرهنگستان علوم پزشکی، در فروشگاه‌های روستا پفک و نوشابه به فروش می‌رسد، نه سبزیجات و لبنیات. چرا که تصور می‌شود روستاییان چون بز و گوسفند دارند، در فصول می‌توانند لبنیات برای خود تهیه کنند. به گفته او این تلقی اشتباه است. او می‌پرسد چطور می‌توان انتظار داشت که فردی که 6 ماه در سال لبنیات مصرف نمی‌کند، دچار بیماری‌های مختلف نشود. 15 اکتبر یعنی همین چند روز پیش، روز جهانی توانمندسازی زنان روستایی بود. بسیاری مردم، سازمان‌های دولتی، گروه‌های مختلف و انجمن‌های غیر دولتی هر سال این روز را جشن می‌گیرند و زنان روستایی را از مهم‌ترین عوامل مبارزه با فقر، گرسنگی و تغییرات آب و هوایی معرفی می‌کنند. با این حال در ایران، زنان روستایی، اینطور که رئیس پروژه ملی صندوق اعتبارات خرد می‌گوید، حتی برای گرفتن وام خود اشتغالی هم با مشکل روبرو هستند، چرا که اغلب در روستاها هیچ مالکیت یا سندی ندارند که به تضمین بگذارند. مرسی که این هفته هم با ما همراه بودید.